سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. دونالد ترامپ وضعیت اضطراری ملی علیه ایران را تمدید کرد. اتحادیه اروپا خواستار تجدید نظر فوری در حکم صادره علیه نسرین ستوده شد. و معاون وزیر خزانه داری آمریکا میگوید 927 مؤسسه، فرد، کشتی و هواپیمای ایرانی تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای وضعیت اضطراری ملی علیه ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. آقای ترامپ در نامه خود به کنگره آمریکا درباره تمدید وضعیت اضطراری ملی علیه ایران نوشته مصمم است با تمدید این وضعیت تحریم‌های جامعی که به توصیف او در پاسخ به تهدید ایران برقرار شدند حفظ شود. دونالد ترامپ ادامه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و حمایت تهران از گروه‌های به گفته او تروریستی را تهدیدی بسیار جدی علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا دانسته است. جمهوری اسلامی ضمن تأکید بر ادامه برنامه موشکی و هسته‌ای خود در چارچوب برجام اتهام حمایت از تروریسم را رد می‌کند. وضعیت اضطراری ملی علیه ایران برای نخستین بار در سال 1995 میلادی در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون اعلام شد. دو مقام ارشد اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه صدور حکم جدید زندان و شلاق برای نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر را محکوم کردند. مایا کاتسوتیانچیچ، سخنگوی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه صدور حکم زندان و شلاق برای نسرین ستوده را نگران کننده خوانده و خواستار تجدید نظر فوری در این حکم شد. آنتونیو تایانی، رئیس پارلمان اروپا نیز در توییتر خود با اشاره به اینکه نسرین ستوده زندگی خود را صرف دفاع از حقوق زنان و مخالفت با مجازات اعدام کرده است، نوشت اتحادیه اروپا در کنار خانم ستوده می‌ایستد. در همین حال رضا خندان، همسر نسرین ستوده، به خبرگزاری فرانسه گفت از مجموع احکام حبس 33 ساله‌ای که برای همسرش صادر شده، طولانی ترین آنها که 10 سال است اجرا می شود. این محکومیت 10 ساله مربوط به اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن در حوزه حجاب است. سیگنال مندرکر، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، میگوید 927 مؤسسه، فرد، کشتی و هواپیمای ایرانی تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند. خانم مندلکر روز سه‌شنبه در مجلس نمایندگان آمریکا تأکید کرد ایالات متحده فشار حداکثری خود علیه نظام ایران را ادامه می‌دهد تا با تروریسم تکثیر تسلیحات و رفتارهای بی‌ثبات کننده منطقه‌ایش مقابله کند. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت به اروپایی‌ها هشدار داده شده که دور زدن تحریم‌های آمریکا می‌تواند به قطع ارتباط آنها با نظام مالی ایالات متحده و عدم توانایی معامله با آمریکا منجر شود. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، جمهوری اسلامی را به تشدید سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلا و فعالان صنفی و اتحادیه ها متهم کرد. جاوید رحمان روز سه‌شنبه در حاشیه نشست شورای حقوق بشر در ژنو گفت شرایط ایران باعث نگرانی است و رژیم ایران به طور روزافزونی در برابر انتقادها و مخالفتها نابردبارتر می شود.
من از دولت ایران می خواهم همه وکلای زندانی را که به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در زندان هستند و نیز همه کسانی را که به دلیل پافشاری بر حق آزادی بیان و عقیده در زندان هستند سریعاً آزاد کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل روز دوشنبه نیز در 40مین اجلاس شورای حقوق بشر از تداوم نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده بود. ایران با مغرضانه خواندن گزارش جاوید رحمان آن را سیاسی و گزینشی خوانده است. این بخش خبری در اینجا به پایان میرسه، اما رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز. حسن روحانی میگوید کشورهای غربی در شکست نیروهای به گفته او تروریست منطقه نقشی نداشتند. اولین دیدار بالاترین مقام اجرایی ایران با بالاترین مرجع تقلید شیعیان عراق، آیا حسن روحانی برای آیت الله سیستانی پیامی دارد؟ در رقابت با صادق لاریجانی، ابراهیم رئیسی به نایب رئیسی مجلس خبرگان رهبری رسید. درود بر شما که همراه مجلس صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان سفرش به عراق گفت کشورهای غربی در شکست نیروهای داعش نقشی نداشتند. حسن روحانی در سفر سه روزه‌اش به این کشور که امروز چهارشنبه پایان می‌یابد همچنین بر گسترش روابط سیاسی و تجاری بین تهران و بغداد تاکید کرد. نازافین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
ما به طرف عراقی پیشنهاد دادیم که میتونیم روابط اقتصادی دو کشور رو با پول ملی خودمون انجام بدیم و نیازی به ارز خارجی نداشته باشیم.
حسن روحانی در نخستین سفرش به عراق پس از تصدی ریاست جمهوری فهرستی طولانی با هدف گسترش روابط اقتصادی با این کشور به همراه داشت. این سفر یکی از تلاش‌های دولت ایران برای کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا بر این کشور تعبیر شده است. روابط سیاسی و اقتصادی تهران و بغداد به ویژه در سالهای اخیر رو به افزایش گذاشته و این نکته است که حسن روحانی بر آن تاکید داشت.
تصمیم گرفتیم تا روابط اقتصادی دو ملت، روابط فرهنگی دو ملت، روابط علمی دو ملت و همچنین روابط سیاسی دو ملت روز به روز افزایش پیدا کنه.
گسترش روابط بانکی دو کشور، تجارت با پول ملی، حذف هزینه صدور ویزا برای سفر اتباع دو کشور از مواردی است که حسن روحانی به آنها اشاره کرده است. برهم صالح رئیس جمهوری عراق هم در این دیدارها بر گسترش روابط اقتصادی تهران و بغداد تاکید داشت.
تحدثنا مع فخامه الرئيس.
ما با رئیس جمهوری بر سر اهمیت سازوکار مناسب برای تقویت روابط اقتصادی و تجارت بین دو کشور صحبت کرد. همچنین ایجاد زیرساختی بین دو کشور که بتونه به تمام منطقه گسترش داده بشه.
با این وجود تمرکز سفر حسن روحانی به عراق تنها بر مسائل اقتصادی نبود. او از همان ابتدای سفر سه روزش از ایالات متحده انتقاد کرد.
کسانی که ساماندهی کردند اصل این تروریست ها رو خود استکبار جهانی بوده.
دولت عراق در نبردهای خود با نیروهای گروه حکومت اسلامی در برخی از جبهه ها با ایران و در برخی نیز با آمریکا همکاری نظامی داشته است. سفر سه روزه حسن روحانی که امروز چهارشنبه پایان می‌یابد، واکنشی است به افزایش انتقادهای آمریکا و برخی از کشورهای عرب خلیج فارس به حضور نظامی تهران در منطقه. با وجود آنکه موفقیت آمیز بودن سفر حسن روحانی به عراق می‌تواند بر بهبود شرایط اقتصادی ایران تأثیر بسیاری داشته باشد، اما آمریکا پیشتر بارها تاکید کرده است که معافیت‌های خرید انرژی و برق از ایران را که عراق شامل آن می‌شود، تمدید نخواهد کرد. نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش و در دقایق پیش رو همراه هستیم با افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه. آقای شاهی، نفوذ سیاسی ایران در عراق چقدره؟
اجازه بدید خیلی کوتاه به این مطلب یادآوری بکنم که واقعا عراق به شکل واقعی کلمه کشور یک پارچه نیست. اگر که ما مثلا به نفوذ ایران در کردستان نگاه بکنیم، می‌بینیم که علارغم مسائل جنایی درون کردستان و علارغم تمام تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تعمیق نفوذش در اون منطقه، ایران از نفوذ آنچنانی در کردستان عراق برخوردار نیست. خصوصا بعد از حمله ایالات متحده به عراق در سال 2003 به نظر میاد که ایالات متحده در کردستان دست بالاتری داره. و خب این اصلا جای تعجب هم نداره که در بین اقوام سنی هم ایران در واقع آنچنان بازیگر جذابی نیست. حتی ما اگر که به در واقع اون جمعیت 70% شیعه هم نگاه بکنیم، جمعیت شیعه در عراق بسیار متکثر هست و این اصلا جای تعجب نداره که قسمت قابل توجهی از این جمعیت شیعه در انتخابات اخیر پارلمانی عراق به حزبی رای دادن، یعنی حزب آقای مقتدی الصدر، که شدیداً مخالف نفوذ سیاسی ایران در عراق. جدا از این، در واقع من فکر می‌کنم نفوذ ایران در واقع لایه‌های مختلفی در جامعه عراق تعریف میشه. یکی از مهمترین مسائلی که میشه بهش اشاره کرد شاید حشد شعبی هست که بدون شک در اون ایران از نفوذ بسیار قابل توجهی برخورداره. اما همون حشد شعبی هم در واقع یک سیستم یک پارچه نیست و بسیار متکثر هست.
اشاره‌ای داشتیم به جمعیت 70% شیعه عراق. من میخوام به این نکته اشاره کنم که در این سفر قرار حسن روحانی دیداری با آیت الله سیستانی داشته باشه. این اولین باره که آیت الله سیستانی دیدار با رئیس جمهوری ایران رو پذیرفته. این ملاقات چه اهمیت سیاسی خواهد داشت؟ آیا پیامی برای آیت الله سیستانی داره حسن روحانی؟
ببینید، حرف شما درسته. این اولین باری هست که آیت الله سیستانی با یک رئیس جمهور ایرانی ملاقات میکنه و ما نباید فراموش بکنیم که در سفر آقای احمدی نژاد به عراق آقای سیستانی امتناع کردن از ملاقات باشون. اما در این حال این رو هم نباید فراموش بکنیم، این اولین باری نیست که آیت الله سیستانی با سیاستمداران ایرانی ملاقات میکنه. اخیراً آیت الله سیستانی هم با آقای ظریف ملاقاتی داشته، هم با آیت الله هاشمی رفسنجانی. به نظر میاد که آقای سیستانی از لحاظ عقیدتی و از لحاظ سیاسی بسیار نزدیکتر هست به جناح متعادل و جناح اصلاح طلب ایران و این اصلا تعجب آور نیست که از دیدن آقای احمدی نژاد امتناع کردن. اما به نظر میاد که در یکی دو روز آینده قرار ملاقاتی بین آقای سیستانی و روحانی در نجف صورت بگیره، در شرایطی که خصوصا بعد از انتخابات اخیر پارلمانی عراق که به نظر میاد که موضعی سیاسی ایران به شکلی ضعیف شده، این میتونه در واقع پیام مثبت برای ایران باشه. گرچه که آیت الله سیستانی یک منصب رسمی سیاسی نداره، اما ما نباید شک داشته باشیم که ایشون یکی از قدرتمندترین شخصیت‌های مدنی و در این حال سیاسی و مذهبی عراق هستند و این دیدار به تنهایی میتونه در واقع یک دستاورد حداقل نمادین برای دولت روحانی و سیاست‌های اون در عراق داشته باشه.
آقای شاهی، سپاس از همراهی شما. خبرهایی از گوش و کنار ایران. فرهاد سرخوش، مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی، میگوید رهاسازی آب از سد مهاباد به دریاچه ارومیه با درخواست نماینده مهاباد در مجلس متوقف شد. علت این درخواست نماینده مهاباد از وزیر نیرو رهاسازی آب به سمت پیکره بوده است. فرهاد سرخوش افزود تلاش ستاد احیا نجات دریاچه ارومیه اصلا نباید رهاسازی آب متوقف شود. به دنبال انتشار گزارشی درباره کانون‌های بوی بد در مسیر فرودگاه بین‌المللی امام خمینی به آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی، خبرگزاری ایسنا از دستور مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای رسیدگی به آن خبر داد. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، علی خامنه‌ای دستور داده تا پایان دولت 12 این موضوع رفع شود. ماجرای به مشام رسیدن بوی بد در مناطقی از شهر تهران در دی ماه گذشته آغاز شد که علت آن هنوز مشخص نیست. محمد سرافراز، رئیس سابق صدا و سیما، میگوید چند هزار تن از هنرمندان و کارشناسان در این سازمان به خواست وزارت اطلاعات ممنوع کار و ممنوع ورود هستند. همچنین محمد سرافراز یکی از دلایل استعفای خود را دخالت نهادهای امنیتی اعلام کرد. تنها چند روز پس از انتصاب رسمی به سمت ریاست قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه به عنوان نایب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. آقای رئیسی کرسی نایب رئیسی مجلس خبرگان رو در رقابت با صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه به دست آورد. پیشتر هاشمی شاهرودی سمت نایب رئیسی این مجلس رو بر عهده داشت که در دی ماه گذشته درگذشت. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
یک روز پس از واگذاری ریاست قوه قضاییه به ابراهیم رئیسی، صادق لاریجانی رقابت بر سر کرسی نائب رئیسی مجلس خبرگان رهبری را به ابراهیم رئیسی واگذار کرد.
آیت الله رئیسی از 78 رأی 43 رأی هست.
صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه 27 رأی و آیت الله فاضل گلپایگانی تنها 5 رأی کسب کرد. یک روز پیش از این انتخاب مراسم معارفه ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه با حضور صادق لاریجانی و جمعی از مقامات جمهوری اسلامی برگزار شده بود. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری روز سه‌شنبه در افتتاحیه نشست مجلس خبرگان از رهبر جمهوری اسلامی تشکر کرد که آقای رئیسی را به سمت رئیس قوه قضاییه انتخاب کرده است. ابراهیم رئیسی حالا با در اختیار داشتن قوه قضاییه و کرسی نائب رئیسی مجلس خبرگان رهبری جایگاه مهمی را در جمهوری اسلامی عهده‌دار شده است.
در حال جایگاه نائب رئیسی اول مجلس خبرگان رهبری به لحاظ سمبولیک جایگاه خاصی بوده. سالها اکبر هاشمی رفسنجانی این جایگاه را داشته و عملا مجلس خبرگان را در دوره ایشون اداره می کرده. امروز هم روز سه‌شنبه هم حال یا به صورت تصادفی یا برنامه ریزی شده اداره جلسه مجلس خبرگان رهبری با آقای رئیسی سپرده شد و به هر حال اینها همه یک سری سمبول هایی هستن که بعد از انتخاب آقای رئیسی به ریاست قوه قضاییه به نوعی جایگاه او را تثبیت میکنه.
این همه لشکر آمده.
ابراهیم رئیسی که 57 سال دارد دو سال پیش در انتخابات ریاست جمهوری با کسب نزدیک به 40% آرا انتخابات را به حسن روحانی واگذار کرد. ابراهیم رئیسی مشمول تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا است و در سال 67 عضو هیئتی 4 نفره بود که درباره اعدام فراقانونی هزاران زندانی سیاسی تصمیم می‌گرفت. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
نمایش ملاقات به کارگردانی پارسا پیروزفر در سالن اصلی تئاتر شهر بر روی صحنه است. این نمایش بر اساس نمایشنامه معروف ملاقات بانوی سالخورده اثر فردریش دورمار تنظیم شده و این کتاب از زمان نگارش تا کنون از مطرح‌ترین نمایشنامه‌های دنیا بوده. به وجه هر چهارشنبه برای واکاوی خبرهای فرهنگی و هنری همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، این نمایش چه داستانی رو به صحنه برده؟
در یک شهر کوچک نسبتا سنتی به نام گلن یک دختر زیبایی هست به نام کرارا و این دختر با یکی از اهالی شهر به نام آلفرد رابطه عاشقانه دارند و بعد این آلفرد به او قول میده که با او ازدواج کنه. دختر آبستن میشه، حامله میشه، اما آلفرد به قول خودش رعایت نمیکنه. دختر شکایت میکنه به دادگاه، اما او این مرد میاد دادگاه میگه نه من رابطه ای نداشتم و در واقع بعد شهر حرف مرد رو میپذیره و دختر رو از شهر اخراج میکنن. حالا شهر سالها گذشته، شهر ورشکسته شده، مردم فقیر شدن و دنبال یک راه نجات هستن که میفهمند که یک زن بسیار ثروتمندی هستش که ثروتمندترین زن کشور هست و این میخواد به این شهر کوچک بیاد و 100 میلیارد کمک بکنه به این شهر تا این شهر دوباره به اصطلاح روی پای خودش بایسته و طبیعتا همه ثروتمند خواهد شد. دختر که حالا بانوی سالخورده است به شهر میاد و یک شرطی میذاره، میگه که این آلفرد رو باید بگیرین و بکشین برای که این دختر هم این به ساعت بانوی سالخورده همون دختری است که شهر او رو بیرون کرده. مردم شهر خب طبیعتا اول میگن که این اجرای عدالت از طریق بی‌عدالتی نمیپذیرن، اما به تدریج هر کسی فکر میکنه که اگر این تو به شهر بیاد چه مزایایی داره و شروع میکنن به اصطلاح به تعقیب اون آلفرد و بعدم بالاخره اون رو دستگیر میکنن، یک دادگاه فرمایشی درست میکنن، او رو به اعدام محکوم میکنن و پزشک قانونی اعلام میکنه که در اثر سکته قلبی درگذشته. این اساس این داستان است. اما در این داستان یک تصویر عمیق تراژیک از به اصطلاح روحیه رو به زوال و ترحم برانگیز انسان معاصر رو فرشته دورمات با طنز بسیار زیبایی تصویر کرده. ما لایه‌های گوناگون بشری رو کشف میکنیم، ما به اعماق خودمون میریم و این نمایشنامه همونطور که گفتین یکی از مطرح‌ترین آثار ادبی دنیا هستش. حمید سنندریان اون رو ترجمه کرد، به صحنه برد، حالا اجرای کنونی بر اساس همین نمایشنامه است.
از نمایش ملاقات بانوی سالخورده که بگذاریم به نمایشگاه نقاشی‌های ژاله طالبلو با عنوان کشتار بیگناهان در گالری ایران شهر می‌رسیم. چه آثاری اونجا ارائه شده؟
یک اثر هست در ابعاد بسیار بزرگ که در هشت قطعه هستش که از دو نقاش اروپایی الهام گرفته شده در خلق این اثر به گفته خود نقاش و البته مشخصن هست المان هایی که در او هستند. اما در کنار این نقاشی بسیار بزرگ یک متنی هم هست که بر دیوار افتاده و در این متن تاریخچه کشتارهای بشری رو خیلی فشرده گفته، از مغول ها بگیر تا مثلا کشتار مردم میانمار در سال 2002، و در واقع نقاش داره میگه که بشر چگونه کشتار میکنه و این کشتارها چقدر بیرحمانه هستند. و در این حال به قول خود نقاش دو بُعد رو در نظر داشته، یکی انتقاد از مسببین کشتار و یکی مسئله اساسی تر دیگری، چرا مردم در مقابل کشتار سکوت میکنن، مثلا کشتار 6 میلیون یهودی که آلمانی ها سکوت کردن و یک نوعی هم با حکومتشون همکاری کردن. سکوت انسان در مقابل جنایت به اصطلاح پرسشی هستش که در این نقاشی مطرح میشه و بسیار هم زیبا مطرح شد.
آقای سرکویی ممنونم که همراه ما بودید.
منم از شما متشکرم.
اعلام حکم جدید زندان و شلاق برای نسرین ستوده، وکیل زندانی که در سالهای گذشته وکالت شماری از فعالان مدنی و سیاسی رو به عهده داشته، واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به همراه داشته که نیوشا صارمی به اونها پرداخته.
رضا خندان همسر نسرین ستوده گفته در آخرین پرونده مربوط به این وکیل حقوق بشری زندانی او به 33 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده که با 5 سالی که از پرونده نخست خود داشته در مجموع محکومیت او به 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق میرسه. این در حالی است که محمد مقیسه قاضی دادگاه انقلاب گفته خانم ستوده به 7 سال حبس محکوم شده. اعلام این حکم برای نسرین ستوده که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی رو به عهده داشته، واکنش هایی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال. کیخون نوشته 38 سال زندان برای نسرین ستوده. جرمش چی بوده؟ تو کهریزک به کسی تجاوز کرده، مؤسسه کلاهبرداری با مجوز بانک مرکزی تأسیس کرده، اختلاس هزاران میلیاردی کرده، روی صورت کسی اسید پاشیده، خیر از حقوق بشر دفاع کرده. امیر یعقوب علی فعال دانشجوی و فعال مدنی که نسرین ستوده وکالت او را هم به عهده داشته نوشته سر حکم نسرین ستوده و اینکه بالاخره چند ساله بحثه، در حالی که همه ما میدونیم حتی یک روزش هم غیر قانونی بوده. من به شخصه همیشه مدیون این آدمم و هرگز فریادهای صلواتی در دادگاه رو فراموش نمی‌کنم. به وکیل من میگفت حق دفاع نداری و وکالتت رو لغو می‌کنم و گزارشت رو به قانون میدم. و اما رابرت پالادینو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در توییتی با اشاره به اینکه همزمان با گرامی داشت حقوق زنان توسط سایر نقاط جهان چنین حکمی برای ستوده صادر شده نوشت، آیا این از فصل جدید اجرای عدالت که خامنه‌ای با افتخار موعظه می‌کند؟ این حکم همزمان با شروع به کار رئیس تازه قوه قضاییه اعلام شد. کاربران به این نکته هم واکنش داشتند. یکی از واکنش‌ها توییت علی مجتهدزاده وکیل دادگستری است. او نوشته همزمان با شروع به کار جناب رئیسی در قامت رئیس قوه قضاییه حکم حبس خانم نسرین ستوده وکیل حقوق بشری صادر می‌شود. حتما این تقارن زمانی هم اتفاقی است. دوستان خوشباور و عافیت طلب هم به استقبال خود ادامه دهند.
وقتش سری بزنیم به گوش و کنار جهان. شهروندان استرالیا با هواپیماهای دستساز و بالهای مقوایی، ماکت‌های الهام گرفته از سفینه فضایی جنگ ستارگان و بادکنک در مسابقه سالانه مرد پرنده شرکت کردند. شرکت کنندگان در این مسابقه که بخشی از جشنواره مومبا در ملبورن استرالیا است، از روی سکوی کنار رودخانه به داخل آب پریدند. یک جوان 16 ساله به نام دانیل روز لوین که سال گذشته رکورد جهانی گینس رو در حل مکعب روبیک شکست، روش انجام این کار را در موزه ملی ریاضیات در نیویورک به نمایش گذاشت. دانیل این معما را در کمتر از 16 ثانیه و 96 صدم ثانیه تنها با استفاده از پاهایش حل کرد. خیابان‌های گلکسیدی، شهر کوچکی در یونان، در جریان مراسم سالانه سنتی جنگ آرت زیر ابری از آرت‌های رنگی فرو رفت. شرکت کنندگان در این رویداد با عینک‌های محافظت و لباس‌های مخصوص، در حالی که صدها کیسه پلاستیکی مملو از آرت‌های شیرینی‌پزی و نانوایی را در دست داشتند، به یکدیگر در خیابان حمله کردند. امسال صدها تن در جنگ آرت‌ها شرکت کردند. روزنامه‌های صبح چهارشنبه و شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه کیهان امروز در خبر رسیدن ابراهیم رئیسی به نائب رئیسی اول مجلس خبرگان از عنوان آیت الله برای او استفاده کرده. ابراهیم رئیسی پیشتر رسانه‌ها براش از عنوان حجت الاسلام استفاده می‌کردن، اما حالا روزنامه کیهان به صراحت از عنوان آیت الله رئیسی نائب رئیس مجلس خبرگان شد استفاده کرده. اما روزنامه سازندگی امروز دستی که خودش به موضوع رقابت صادق لاریجانی و ابراهیم رئیسی برای رسیدن به نائب رئیسی اول مجلس خبرگان پرداخته، نوشته که در این رقابت ابراهیم رئیسی 43 رأی کسب کرد و صادق لاریجانی تنها 27 رأی. به دست آوردن نتیجه ابراهیم رئیسی جایگزین محمود هاشمی شاهرودی شد. آقای هاشمی شاهرودی رئیس اسبق قوه قضاییه بود، کسی است که در زمان حیاتش و در زمان زندگیش از او به عنوان گزینه احتمالی جانشینی علی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی یاد می‌شد که آقای شاهرودی چندی پیش البته درگذشت. روزنامه صدای اصلاحات هم با تیتر گلستان ابراهیم در ریاست نوشته بعد از اون که ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته مقابل حسن روحانی شکست خورد، به حاشیه سیاست ایران رانده شد، راهی مشهد شده و در اونجا تولیت آستان قدس رضوی رو بر عهده گرفته بود. اما روزنامه صدا اصلاحات نوشته در یک هفته گذشته ورق برگشت، ابراهیم رئیسی با حکم علی خامنه‌ای به تهران آمد، رئیس قوه قضاییه شد و حالا روز گذشته هم به عنوان نائب رئیس اول مجلس خبرگان انتخاب شده. روزنامه جمهوری اسلامی هم یک یادداشت داره با عنوان مجلس خبرگان رهبری و یک اشکال آیین‌نامه‌ای. در اینجا در این یادداشت روزنامه نوشته که وقتی که وزیر اقتصاد دعوت شد روز گذشته به مجلس خبرگان و که گزارش ارائه بکنه وضعیت اقتصادی کشور، ابراهیم رئیسی اعلام کرد که 13 نماینده مجلس خبرگان میتونن از او سوال بپرسن. این روزنامه نوشته این یک تخلف آیین‌نامه‌ای هست و تاکید کرده که وزرا نباید پاسخگوی مجلس خبرگان باشن، بلکه وزرا باید به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشن. در عوض مجلس خبرگان باید به نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی و بر خود رهبر جمهوری اسلامی نظارت بکنه. این روزنامه توصیه کرده به نائب رئیس فعلی و جدید مجلس خبرگان یعنی ابراهیم رئیسی که قوانین رو رعایت بکنه، چرا که رئیس قوه قضاییه هم هست. روزنامه ایران هم امروز گزارشی داره با تیتر تنهایی زنان سالمند 4 برابر مردان است. در این گزارش اشاره شده که وضعیت زنان سالمند به مراتب وخیم‌تر از مردان سالمند هست، اگرچه همه اونها در شرایط فعلی با مشکلات معیشتی و مشکلات مراقبتی و بهداشتی و درمانی مختلفی مواجه هستند. تأکید کرده این روزنامه که حدود 8 میلیون نفر در ایران سالمند هستند، 13 تا 14 هزار نفرشون تنها در خانه های سالمندان نگهداری میشن. در گزارش دیگری همین روزنامه اشاره کرده که 30% سالمندان در ایران و در دنیا به طور استاندارد نیاز به مراقبت‌های ویژه دارن، ولی چون این تسهیلاتی در ایران برای اونها فراهم نیست. روزنامه رسالت هم روز گذشته نوشته بود که 30% از سالمندان در ایران زیر خط مطلق فقر زندگی میکنن و نهادهای متولی هم توجهی به اونها ندارن.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. دونالد ترامپ وضعیت اضطراری ملی علیه ایران را تمدید کرد. اتحادیه اروپا خواستار تجدید نظر فوری در حکم صادره علیه نسرین ستوده شد. و مایک پامپئو میگوید ایران با صادرات نفت و گاز خود به دنبال نفوذ در منطقه خاورمیانه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه وضعیت اضطراری ملی علیه ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. آقای ترامپ در نامه خود به کنگره آمریکا درباره تمدید وضعیت اضطراری ملی علیه ایران نوشته مصمم است با تمدید این وضعیت تحریم‌های جامعه‌ای که به توصیف او در پاسخ به تهدید ایران برقرار شدند حفظ شود. دونالد ترامپ ادامه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و حمایت تهران از گروه‌های به گفته او تروریستی را تهدیدی بسیار جدی علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا دانسته است. جمهوری اسلامی ضمن تأکید بر ادامه برنامه موشکی و هسته‌ای خود در چارچوب برجام اتهام حمایت از تروریسم را رد می‌کند. وضعیت اضطراری ملی علیه ایران برای نخستین بار در سال 1995 میلادی در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون اعلام شد. دو مقام ارشد اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه صدور حکم جدید زندان و شلاق برای نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر را محکوم کردند. مایا کوسیانچیچ، سخنگوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای صدور حکم زندان و شلاق برای نسرین ستوده را نگران کننده خوانده و خواستار تجدید نظر فوری در این حکم شد. آنتونیو تایانی، رئیس پارلمان اروپا نیز در توییتر خود با اشاره به اینکه نسرین ستوده زندگی خود را صرف دفاع از حقوق زنان و مخالفت با مجازات اعدام کرده است، نوشت: اتحادیه اروپا در کنار خانم ستوده می‌ایستد. در همین حال رضا خندان همسر نسرین ستوده به خبرگزاری فرانسه گفت از مجموع احکام حبس 33 ساله‌ای که برای همسرش صادر شده طولانی ترین آنها که 10 سال است اجرا می شود. این محکومیت 10 ساله مربوط به اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن در حوزه حجاب است. خانم ستوده وکیل دختران خیابان انقلاب است که به حجاب اجباری اعتراض داشتند. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس تغییر شکل انرژی آینده در هیوستن تگزاس گفت جمهوری اسلامی از صادرات نفت و گاز در جهت گسترش نفوذ خود در خاورمیانه به ویژه در عراق استفاده می‌کند. آقای پامپئو روز سه‌شنبه با اشاره به تلاش آمریکا برای کاهش صادرات نفت خام ایران گفت واشنگتن در تلاش است خطر ترور و بی‌ثباتی را در سراسر خاورمیانه کاهش دهد. مقام‌های آمریکایی همواره از قصد خود برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران سخن گفتند و در مقابل مقام‌های ایرانی این امر را غیر ممکن دانستند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران جمهوری اسلامی را به تشدید سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلا و فعالان صنفی و اتحادیه‌ها متهم کرد. جاوید رحمان روز سه‌شنبه در حاشیه نشست شورای حقوق بشر در ژنو گفت شرایط ایران باعث نگرانی است و رژیم ایران به طور روزافزونی در برابر انتقادها و مخالفت‌ها نابردبارتر می‌شود.
من از دولت ایران می‌خواهم همه وکلای زندانی را که به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در زندان هستند و نیز همه کسانی را که به دلیل پافشاری بر حق آزادی بیان و عقیده در زندان هستند سریعاً آزاد کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل روز دوشنبه نیز در 40مین اجلاس شورای حقوق بشر از تداوم نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده بود. ایران با مغرضانه خواندن گزارش جاوید رحمان آن را سیاسی و گزینشی خوانده است. این بخش خبری در اینجا به پایان میرسه. اما رویای ملکی با شماست. با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز. حسن روحانی میگوید کشورهای غربی در شکست نیروهای به گفته او تروریست منطقه نقشی نداشتند. اولین دیدار بالاترین مقام اجرایی ایران با بالاترین مرجع تقلید شیعیان عراق، آیا حسن روحانی برای آیت الله سیستانی پیامی دارد؟ در رقابت با صادق لاریجانی، ابراهیم رئیسی به نایب رئیسی مجلس خبرگان رهبری رسید. درود بر شما که همراهی مجلس صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان سفرش به عراق گفت کشورهای غربی در شکست نیروهای داعش نقشی نداشتند. حسن روحانی در سفر سه روزه‌اش به این کشور که امروز چهارشنبه پایان می‌یابد همچنین بر گسترش روابط سیاسی و تجاری بین تهران و بغداد تاکید کرد. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
ما به طرف عراقی پیشنهاد دادیم که میتونیم روابط اقتصادی دو کشور رو با پول ملی خودمون انجام بدیم و نیازی به ارز خارجی نداشته باشیم.
حسن روحانی در نخستین سفرش به عراق پس از تصدی ریاست جمهوری فهرستی طولانی با هدف گسترش روابط اقتصادی با این کشور به همراه داشت. این سفر یکی از تلاش‌های دولت ایران برای کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا بر این کشور تعبیر شده است. روابط سیاسی و اقتصادی تهران و بغداد به ویژه در سالهای اخیر رو به افزایش گذاشته و این نکته است که حسن روحانی بر آن تاکید داشت.
تصمیم گرفتیم تا روابط اقتصادی دو ملت، روابط فرهنگی دو ملت، روابط علمی دو ملت و همچنین روابط سیاسی دو ملت روز به روز افزایش پیدا کنه.
گسترش روابط بانکی دو کشور، تجارت با پول ملی، حذف هزینه صدور ویزا برای سفر اتباع دو کشور از مواردی است که حسن روحانی به آنها اشاره کرده است. برهم صالح رئیس جمهوری عراق هم در این دیدارها بر گسترش روابط اقتصادی تهران و بغداد تاکید داشت.
تحدثنا مع فخامة الرئيس.
ما با رئیس جمهوری بر سر اهمیت سازوکار مناسب برای تقویت روابط اقتصادی و تجارت بین دو کشور صحبت کرد. همچنین ایجاد زیرساختی بین دو کشور که بتونه به تمام منطقه گسترش داده بشه.
با این وجود تمرکز سفر حسن روحانی به عراق تنها بر مسائل اقتصادی نبود. او از همان ابتدای سفر سه روزش از ایالات متحده انتقاد کرد.
کسانی که ساماندهی کردند اصل این تروریست ها رو خود استکبار جهانی بوده.
دولت عراق در نبردهای خود با نیروهای گروه حکومت اسلامی در برخی از جبهه ها با ایران و در برخی نیز با آمریکا همکاری نظامی داشته است. سفر سه روزه حسن روحانی که امروز چهارشنبه پایان می‌یابد واکنشی است به افزایش انتقادهای آمریکا و برخی از کشورهای عرب خلیج فارس به حضور نظامی تهران در منطقه. با وجود آنکه موفقیت آمیز بودن سفر حسن روحانی به عراق می‌تواند بر بهبود شرایط اقتصادی ایران تأثیر بسیاری داشته باشد، اما آمریکا پیشتر بارها تاکید کرده است که معافیت‌های خرید انرژی و برق از ایران را که عراق شامل آن می‌شود تمدید نخواهد کرد. نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش و در دقایق پیش رو همراه هستیم با افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه. آقای شاهی، نفوذ سیاسی ایران در عراق چقدره؟
اجازه بدید خیلی کوتاه به این مطلب یادآوری بکنم که واقعا عراق به شکل واقعی کلمه یک کشور یک پارچه نیست. اگر که ما مثلا به نفوذ ایران در کردستان نگاه بکنیم، می‌بینیم که علارغم مسائل جنایی درون کردستان و علارغم تمام تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تعمیق نفوذش در اون منطقه، ایران از نفوذ آنچنانی در کردستان عراق برخوردار نیست و خصوصا بعد از حمله ایالات متحده در عراق در سال 2003 به نظر میاد که ایالات متحده در کردستان دست بالاتری داره. و خب این اصلا جای تعجب هم نداره که در بین اقوام سنی هم ایران در واقع آنچنان بازیگر جذابی نیست. حتی ما اگر که به در واقع اون جمعیت 70% شیعه هم نگاه بکنیم، جمعیت شیعه در عراق بسیار متکثر هست. این اصلا جای تعجب نداره که قسمت قابل توجهی از این جمعیت شیعه در انتخابات اخیر پارلمانی عراق به حزبی رای دادن، یعنی حزب آقای مقتدی الصدر، که شدیداً مخالف نفوذ سیاسی ایران در عراق. جدا از این در واقع من فکر می‌کنم نفوذ ایران در واقع لایه‌های مختلفی در جامعه عراق تعریف میشه. یکی از مهمترین مسائلی که میشه بهش اشاره کرد شاید هشت شعبی هست که بدون شک در اون ایران از نفوذ بسیار قابل توجهی برخورداره. اما همون هشت شعبی هم در واقع یک سیستم یک پارچه نیست و بسیار متکثر هست.
اشاره داشتیم به جمعیت 70% شیعه عراق. من میخوام به این نکته اشاره کنم که در این سفر قرار حسن روحانی دیداری با آیت الله سیستانی داشته باشه. این اولین باره که آیت الله سیستانی دیدار با رئیس جمهوری ایران رو پذیرفته. این ملاقات چه اهمیت سیاسی خواهد داشت؟ آیا پیامی برای آیت الله سیستانی داره حسن روحانی؟
ببینید، حرف شما درسته. این اولین باری هست که آیت الله سیستانی با یک رئیس جمهور ایرانی ملاقات میکنه و ما نباید فراموش بکنیم که در سفر آقای احمدی نژاد به عراق آقای سیستانی امتناع کردن از ملاقات باشون. اما در این حال این رو هم نباید فراموش بکنیم، این اولین باری نیست که آیت الله سیستانی با سیاستمداران ایرانی ملاقات میکنه. اخیرا آیت الله سیستانی هم با آقای ظریف ملاقاتی داشته، هم با آیت الله هاشمی رفسنجانی. به نظر میاد که آقای سیستانی از لحاظ عقیدتی و از لحاظ سیاسی بسیار نزدیکتر هست به جناح متعادل و جناح اصلاح طلب ایران و این اصلا تعجب آور نیست که از دیدن آقای احمدی نژاد امتناع کردن. اما به نظر میاد که در یکی دو روز آینده قرار ملاقاتی بین آقای سیستانی و روحانی در نجف صورت بگیره، در شرایطی که خصوصا بعد از انتخابات اخیر پارلمانی عراق که به نظر میاد که معضل سیاسی ایران به شکلی ضعیف شده، این میتونه در واقع پیام مثبت برای ایران باشه. گرچه که آیت الله سیستانی یک منصب رسمی سیاسی نداره، اما ما نباید شک داشته باشیم که ایشون یکی از قدرتمندترین شخصیت‌های مدنی و در این حال سیاسی و مذهبی عراق هستن و این دیدار به تنهایی میتونه در واقع یک دستاورد حداقل نمادین برای دولت روحانی و سیاست‌های اون در عراق داشته باشه.
آقای شاهی، سپاس از همراهی شما. خبرهایی از گوشه و کنار ایران. فرهاد سرخوش، مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی، میگوید رهاسازی آب از سد مهاباد به دریاچه ارومیه با درخواست نماینده مهاباد در مجلس متوقف شد. علت این درخواست نماینده مهاباد از وزیر نیرو رهاسازی آب به سمت پیکره بوده است. فرهاد سرخوش افسود تلاش ستاد احیا نجات دریاچه ارومیه است، نباید رهاسازی آب متوقف شود. به دنبال انتشار گزارشی درباره کانون‌های بوی بد در مسیر فرودگاه بین‌المللی امام خمینی به آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی، خبرگزاری ایسنا از دستور مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای رسیدگی به آن خبر داد. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، علی خامنه‌ای دستور داده تا پایان دولت 12 این موضوع رفع شود. ماجرای به مشام رسیدن بوی بد در مناطقی از شهر تهران در دی ماه گذشته آغاز شد که علت آن هنوز مشخص نیست. محمد سرافراز رئیس سابق صدا و سیما میگوید چند هزار تن از هنرمندان و کارشناسان در این سازمان به خواست وزارت اطلاعات ممنوع کار و ممنوع ورود هستند. همچنین محمد سرافراز یکی از دلایل استعفای خود را دخالت نهادهای امنیتی اعلام کرد. تنها چند روز پس از انتصاب رسمی به سمت ریاست قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه به عنوان نایب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. آقای رئیسی کرسی نایب رئیسی مجلس خبرگان رو در رقابت با صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه به دست آورد. پیشتر هاشمی شاهرودی سمت نایب رئیسی این مجلس رو بر عهده داشت که در دی ماه گذشته درگذشت. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
یک روز پس از واگذاری ریاست قوه قضاییه به ابراهیم رئیسی، صادق لاریجانی رقابت بر سر کرسی نائب رئیسی مجلس خبرگان رهبری را به ابراهیم رئیسی واگذار کرد.
آیت الله رئیسی از 78 رأی 43 رأی هست.
صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه 27 رأی و آیت الله فاضل گلپایگانی تنها 5 رأی کسب کرد. یک روز پیش از این انتخاب مراسم معارفه ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه با حضور صادق لاریجانی و جمعی از مقامات جمهوری اسلامی برگزار شده بود. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری روز سه‌شنبه در افتتاحیه نشست مجلس خبرگان از رهبر جمهوری اسلامی تشکر کرد که آقای رئیسی را به سمت رئیس قوه قضاییه انتخاب کرده است. ابراهیم رئیسی حالا با در اختیار داشتن قوه قضاییه و کرسی نائب رئیسی مجلس خبرگان رهبری جایگاه مهمی را در جمهوری اسلامی عهده‌دار شده است.
در حال جایگاه نائب رئیسی اول مجلس خبرگان رهبری به لحاظ سمبولیک جایگاه خاصی بوده. سالها اکبر هاشمی رفسنجانی این جایگاه را داشته و عملا مجلس خبرگان را در دوره ایشون اداره می کرده. امروز هم روز سه‌شنبه هم حال یا به صورت تصادفی یا برنامه ریزی شده اداره جلسه مجلس خبرگان رهبری با آقای رئیسی سپرده شد و به هر حال اینها همه یک سری سمبول هایی هستن که بعد از انتخاب آقای رئیسی به ریاست قوه قضاییه به نوعی جایگاه او را تثبیت میکنه.
این همه لشکر آمده.
ابراهیم رئیسی که 57 سال دارد دو سال پیش در انتخابات ریاست جمهوری با کسب نزدیک به 40% آرا انتخابات را به حسن روحانی واگذار کرد. ابراهیم رئیسی مشمول تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا است و در سال 67 عضو هیئتی 4 نفره بود که درباره اعدام فراقانونی هزاران زندانی سیاسی تصمیم می‌گرفت. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
نمایش ملاقات به کارگردانی پارسا پیروزفر در سالن اصلی تئاتر شهر بر روی صحنه است. این نمایش بر اساس نمایشنامه معروف ملاقات بانوی سالخورده اثر فردریش دورمار تنظیم شده و این کتاب از زمان نگارش تا کنون از مطرح‌ترین نمایشنامه‌های دنیا بوده. به وعده هر چهارشنبه برای واکاوی خبرهای فرهنگی و هنری همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، این نمایش چه داستانی رو به صحنه برده؟
در یک شهر کوچک نسبتا سنتی به نام گلن یک دختر زیبایی هست به نام کرارا و این دختر با یکی از اهالی شهر به نام آلفرد رابطه عاشقانه دارن و بعد این آلفرد به او قول میده که با او ازدواج کنه. دختر آبستن میشه، حامله میشه، اما آلفرد به قول خودش رعایت نمی کنه. دختر شکایت میکنه به دادگاه، اما او این مرد میاد دادگاه میگه نه من رابطه ای نداشتم و در واقع بعد شهر حرف مرد رو میپذیره و دختر رو از شهر اخراج میکنن. حالا شهر سالها گذشته، شهر ورشکسته شده، مردم فقیر شدن و دنبال یک راه نجات هستن که میفهمند یک زن بسیار ثروتمندی هستش که ثروتمندترین زن کشور هست و این میخواد به این شهر کوچک بیاد و 100 میلیارد کمک بکنه به این شهر تا این شهر دوباره به اصطلاح روی پای خودش بایسته و طبیعتا همه ثروتمند خواهد شد. دختر که حالا بانوی سالخورده ایست به شهر میاد و یک شرطی میذاره، میگه که این آلفرد رو باید بگیرین و بکشین برای که این دختر هم این به صاحب بانوی سالخورده همون دختریست که شهر او رو بیرون کرده. مردم شهر خب طبیعتاً اول میگن که این اجرای عدالت از طریق بی‌عدالتی نمیپذیرن، اما به تدریج هر کسی فکر میکنه که اگر این پول به شهر بیاد چه مزایایی داره و شروع میکنن به اصطلاح به تعقیب اون آلفرد و بعدم بالاخره اون رو دستگیر میکنن، یک دادگاه فرمایشی درست میکنن، او رو به اعدام محکوم میکنن و پزشک قانونی اعلام میکنه که در اثر سکته قلبی درگذشته. این اساس این داستان است. اما در این داستان که تصویر عمیق تراژیک از به اصطلاح روحیه رو به زوال و ترحم برانگیز انسان معاصر رو فرشته دورمات با طنز بسیار زیبایی تصویر کرده، ما لایه‌های گوناگون بشری رو کشف میکنیم، ما به اعماق خودمون میریم و این نمایشنامه همونطور که گفتین یکی از مطرح ترین آثار ادبی دنیا هستش. حمید سمندریان اون رو ترجمه کرد، به صحنه برد، حالا اجرای کنونی بر اساس همین نمایشنامه است.
از نمایش ملاقات بانوی سالخورده که بگذاریم به نمایشگاه نقاشی‌های ژاله طالبلو با عنوان کشتار بیگناهان در گالری ایران شهر میرسیم. چه آثاری اونجا ارائه شده؟
یک اثر هست در ابعاد بسیار بزرگ که در 8 قطعه هستش که از 2 نقاش اروپایی الهام گرفته شده در خلق این اثر به گفته خود نقاش و البته مشخصاً هست المان هایی که در او هستند. اما در کنار این نقاشی بسیار بزرگ یک متنی هم هست که بر دیوار افتاده و در این متن تاریخچه کشتارهای بشری رو خیلی فشرده گفته، از مغول ها بگیر تا مثلا کشتار مردم میانمار در سال 2002، و در واقع نقاش داره میگه که بشر چگونه کشتار میکنه و این کشتارها چقدر بیرحمانه هستند. و در این حال به قول خود نقاش دو بُعد رو در نظر داشته، یکی انتقاد از مسببین کشتار و یکی مسئله اساسی تر دیگری، چرا مردم در مقابل کشتار سکوت میکنن. مثلا کشتار 6 میلیون یهودی که آلمانی ها سکوت کردن و یک نوعی هم با حکومتشون همکاری کردن. سکوت انسان در مقابل جنایت به اصطلاح پرسشی هستش که در این نقاشی مطرح میشه و بسیار هم زیبا مطرح شد.
آقای سرکوی ممنونم که همراه ما بودید.
منم از شما متشکرم.
اعلام حکم جدید زندان و شلاق برای نسرین ستوده، وکیل زندانی که در سالهای گذشته وکالت شماری از فعالان مدنی و سیاسی رو به عهده داشته، واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به همراه داشته که نیوشا صارمی به اونها پرداخته.
رضا خندان همسر نسرین ستوده گفته در آخرین پرونده مربوط به این وکیل حقوق بشری زندانی او به 33 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده که با 5 سالی که از پرونده نخست خود داشته در مجموع محکومیت او به 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق میرسه. این در حالی است که محمد مقیس قاضی دادگاه انقلاب گفته خانم ستوده به 7 سال حبس محکوم شده. اعلام این حکم برای نسرین ستوده که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی به عهده داشته، واکنش هایی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال. کیخون نوشته 38 سال زندان برای نسرین ستوده. جرمش چی بوده؟ تو کهریزک به کسی تجاوز کرده، مؤسسه کلاهبرداری با مجوز بانک مرکزی تأسیس کرده، اختلاس هزاران میلیاردی کرده، روی صورت کسی اسید پاشیده، خیر از حقوق بشر دفاع کرده. امیر یعقوب علی فعال دانشجوی و فعال مدنی که نسرین ستوده وکالت او را هم به عهده داشته نوشته سر حکم نسرین ستوده و اینکه بالاخره چند ساله بحثه، در حالی که همه ما میدونیم حتی یک روزش هم غیر قانونی بوده. من به شخصه همیشه مدیون این آدمم و هرگز فریادهای صلواتی در دادگاه رو فراموش نمی‌کنم. به وکیل من میگفت حق دفاع نداری و وکالتت رو لغو می‌کنم و گزارشت رو به قانون میدم. و اما رابرت پالادینو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در توییتی با اشاره به اینکه همزمان با گرامی داشت حقوق زنان توسط سایر نقاط جهان چنین حکمی برای ستوده صادر شده نوشت، آیا این از فصل جدید اجرای عدالت که خامنه‌ای با افتخار موعظه می‌کند؟ این حکم همزمان با شروع به کار رئیس تازه قوه قضاییه اعلام شد. کاربران به این نکته هم واکنش داشتند. یکی از واکنش‌ها توییت علی مجتهدزاده وکیل دادگستری است. او نوشته همزمان با شروع به کار جناب رئیسی در قامت رئیس قوه قضاییه حکم حبس خانم نسرین ستوده وکیل حقوق بشری صادر می‌شود. حتما این تقارن زمانی هم اتفاقی است. دوستان خوشباور و عافیت طلب هم به استقبال خود ادامه دهند.
وقتش سری بزنیم به گوش و کنار جهان. شهروندان استرالیا با هواپیماهای دستساز و بالهای مقوایی، ماکت‌های الهام گرفته از سفینه فضایی جنگ ستارگان و بادکنک در مسابقه سالانه مرد پرنده شرکت کردند. شرکت کنندگان در این مسابقه که بخشی از جشنواره مومبا در ملبورن استرالیا است، از روی سکوی کنار رودخانه به داخل آب پریدند. یک جوان 16 ساله به نام دانیل روز لوین که سال گذشته رکورد جهانی گینس رو در حل مکعب روبیک شکست، روش انجام این کار را در موزه ملی ریاضیات در نیویورک به نمایش گذاشت. دانیل این معما را در کمتر از 16 ثانیه و 96 صدم ثانیه تنها با استفاده از پاهایش حل کرد. خیابان‌های گلکسیدی، شهر کوچکی در یونان، در جریان مراسم سالانه سنتی جنگ آرت زیر ابری از آرت‌های رنگی فرو رفت. شرکت کنندگان در این رویداد با عینک‌های محافظت و لباس‌های مخصوص، در حالی که صدها کیسه پلاستیکی مملو از آرت‌های شیرینی‌پزی و نانوایی را در دست داشتند، به یکدیگر در خیابان حمله کردند. امسال صدها تن در جنگ آرت‌ها شرکت کردند. روزنامه‌ای صبح چهارشنبه و شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه کیهان امروز در خبر رسیدن ابراهیم رئیسی به نائب رئیسی اول مجلس خبرگان از عنوان آیت الله برای او استفاده کرده. ابراهیم رئیسی پیشتر رسانه ها براش از عنوان حجت الاسلام استفاده می کردن، اما حالا روزنامه کیهان به صراحت از عنوان آیت الله رئیسی نائب رئیس مجلس خبرگان شد استفاده کرده. اما روزنامه سازندگی امروز دستی که خودش به موضوع رقابت صادق لاریجانی و ابراهیم رئیسی برای رسیدن به نائب رئیسی اول مجلس خبرگان پرداخته، نوشته که در این رقابت ابراهیم رئیسی 43 رأی کسب کرد و صادق لاریجانی تنها 27 رأی. به دست آوردن نتیجه ابراهیم رئیسی جایگزین محمود هاشمی شاهرودی شد. آقای هاشمی شاهرودی رئیس اسبق قوه قضاییه بود، کسی است که در زمان حیاتش و در زمان زندگیش از او به عنوان گزینه احتمالی جانشینی علی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی یاد میشد که آقای شاهرودی چندی پیش البته درگذشت. روزنامه صدای اصلاحات هم با تیتر گلستان ابراهیم در ریاست نوشته بعد از اون که ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته مقابل حسن روحانی شکست خورد، به حاشیه سیاست ایران رانده شد، راهی مشهد شده و در اونجا تولیت آستان قدس رضوی رو بر عهده گرفته بود. اما روزنامه صدا اصلاحات نوشته در یک هفته گذشته ورق برگشت، ابراهیم رئیسی با حکم علی خامنه‌ای به تهران آمد، رئیس قوه قضاییه شد و حالا روز گذشته هم به عنوان نائب رئیس اول مجلس خبرگان انتخاب شده. روزنامه جمهوری اسلامی هم یک یادداشت داره با عنوان مجلس خبرگان رهبری به یک اشکال آیین‌نامه‌ای. در اینجا در این یادداشت روزنامه نوشته که وقتی که وزیر اقتصاد دعوت شد روز گذشته به مجلس خبرگان و که گزارش ارائه بکنه وضعیت اقتصادی کشور، ابراهیم رئیسی اعلام کرد که 13 نماینده مجلس خبرگان میتونن از او سوال بپرسن. این روزنامه نوشته یک تخلف آیین‌نامه‌ای هست و تاکید کرده که وزرا نباید پاسخگوی مجلس خبرگان باشن، بلکه وزرا باید به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشن. در عوض مجلس خبرگان باید به نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی و بر خود رهبر جمهوری اسلامی نظارت بکنه. این روزنامه توصیه کرده به نائب رئیس فعلی و جدید مجلس خبرگان یعنی ابراهیم رئیسی که قوانین رو رعایت بکنه، چرا که رئیس قوه قضاییه هم هست. روزنامه ایران هم امروز گزارشی داره با تیتر تنهایی زنان سالمند 4 برابر مردان است. در این گزارش اشاره شده که وضعیت زنان سالمند به مراتب وخیم‌تر از مردان سالمند هست، اگرچه همه اونها در شرایط فعلی با مشکلات معیشتی و مشکلات مراقبتی و بهداشتی و درمانی مختلفی مواجه هستند. تاکید کرده این روزنامه که حدود 8 میلیون نفر در ایران سالمند هستند، 13 تا 14 هزار نفرشون تنها در خانه های سالمندان نگهداری میشن. در گزارش دیگری همین روزنامه اشاره کرده که 30% سالمندان در ایران و در دنیا به طور استاندارد نیاز به مراقبت های ویژه دارن، ولی چون این تسهیلاتی در ایران برای اونها فراهم نیست. روزنامه رسالت هم روز گذشته نوشته بود که 30% از سالمندان در ایران زیر خط مطلق فقر زندگی میکنن و نهادهای متولی هم توجهی به اونها ندارن.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانا.